به نام خداوند متعال و با سلام خدمت شما دوستان عزیز، انشاءالله که همگی حال و احوالتون خوب باشه. خب دوستان، این جلسه از فکر میکنم جلسه دومه، بله جلسه دوم مدنی شعار هستش. به شکل کلی یه نکاتی رو خدمتتون توضیح بدیم. خب اصلا خود الزامات خارج از قرارداد یعنی چی؟ یعنی یه مسئولیتایی، یه تعهداتی به عهده شخص میاد ولی ناشی از عقد و توافق و قرارداد نیست. پس چی؟ به چه علت؟ پاسخ میدیم: به حکم و به علت قانون، چون مقنن میخواد. حالا قرارداد و عقد چیه؟ ما تو مدنی 3 خونده بودیم دیگه، گفته بودیم که عقد یا توافق یعنی توافق اراده متعاقدین به جهت چی بود؟ به جهت ایجاد اثر حقوقی. اما توی قانون مدنی تعهد و به این شکل تعریف میکنیم و معنا شناسی میکنیم، میگیم تعهد اصلا اسمی از اثر حقوقی نگفته بود که توی تعریف تعهد. خب ما میگیم تعهد یعنی چی؟ تعهد یعنی اثر اون عقد، نه خود اون عقد. مثلا به عقد نمیگیم تعهد، که اثر اون عقد تعهد هستش. خب مثلا که ما به خاطر اون کسب اون اثر حقوقی میاییم مثلا عقد و توافق میکنیم و به قولی منعقد میکنیم. مثلا اثر حقوقی عقد بیع تملیک و تملکه، یعنی یک شخصی ملکشو به ازای 50 میلیارد تومان به یه شخص دیگه ای تملیک میکنه. خب تعهد کجاست؟ ما صحبت از عقد بیع میکنیم، تعهد کجاست؟ تعهد وقتی ایجاد میشه که متبایع ثمن معامله یا همون مبلغ پول 50 میلیارد تومانو به بایع نده. مالک هم متعهد هست ملکو به متبایع انتقال بده و تحویل بده. پس به این تعهداتی که ناشی از یک عقد که توی مثال ما عقد بیع بود، میگیم تعهدات ناشی از عقد و قرارداد، تعهداتی که اثر عقد، نه خود عقد، اثر اون عقد. پس مسئولیت ناشی از عقد و قرارداد چیه؟ اون تعهداتی که گفتیم ناشی از عقد، که هر کدوم از متعاقدین نقض میکنن. وقتی نقض میکنن مسئولیت به عهده‌اش میاد. خب پس ناشی از نقض تعهداته. حالا باز میایم به بحث اصلی خودمون. خب حالا الزامات خارج از عقد و قرارداد چیه؟ پس اون الزاماتی که ناشی از خود عقد بود، حالا اینجا خارج از عقد و قرارداده. یعنی چی؟ یعنی یک مسئولیت هایی به وجود میاد ولی بدون هیچ عقد و توافق و قرارداد و این داستان ها. پس به چه اساسی؟ به حکم قانون. به حکم قانون مثل چی؟ مثل غصب، مثل استیفا، مثل اتلاف، مثل فضولی مال دیگران، مثل تسبیب، که حالا بعدا دونه دونه خدمتتون توضیح میدم. پس نتیجه علت ایجاد مسئولیت ناشی از این اصطلاحات اعمال حقوقی بالا که الان گفتم از کجا اومده؟ به حکم قانون، چون قانون گفته. دوستان، یکی از کلک های سوالات آزمونی تو آزمون های حقوقی، بعدن شما همه تون آزمون حقوقی میخواییم بدین دیگه، این که گزینه های اشتباه و خوب بتونید سریع تشخیص بدید و حذف کنید. خب مثلا قبلا تو یکی از سوالات تو یکی از آزمون ها اومده بود که زمان انعقاد قرارداد و عقد ائتلاف، مگه ما واسه ائتلاف عقد میبندیم؟ مگه من با مثال میخوام خدمتتون بگم، من میخوام با یک سنگی به یک گنجشک بزنم، از قضا سنگ من به شیشه همسایه زده میشه، آیا من، خب اینجا من باعث تلف شدم دیگه، خب باید جبران خسارت کنم، به کجا؟ به حکم قانون، جزء الزامات خارج از قرارداده. آیا من عقد، توافق یا قرارداد خاصی با همسایه بسته بودم که باعث تلف شدن شیشه شدم؟ نه. ببین توی سوالات میاد که زمان انعقاد عقد یا قرارداد ائتلاف، اینجا میگیم ما واسه ائتلاف عقد نمیبندیم که. پس این چیز پاسخ سوال یا خود سوال گول زننده است. خب ائتلاف یک مسئولیته، اما به موجب قانون فاقد توافقه، فاقد عقده، فاقد قرارداد پیشین و پایه است. حالا بیاییم مسئولیت مدنی رو با هم بخونیم از ماده یک. ماده یک قانون مسئولیت مدنی میگه هر کس بدون مجوز قانونی عمدن یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا هر حق دیگه‌ای که به موجب قانون واسه اشخاص ایجاد شده لطمه‌ای بزنه، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خودشه. خب حالا چه نکاتی تو این ماده هست؟ نکته اول این که به این جمله عمدن یا در نتیجه بی احتیاطی که توی ماده یک اومده بهش میگیم تقصیر نوعی. خب تقصیر نوعی یعنی چی؟ ماده یک چی میخواد بگه؟ میگه هر کسی خسارت بزنه بدون مجوز، بدون مجوز مسئول، باید جبران کنه. خب حالا اون انواع زیان ها رو ما میخواییم بیاییم با هم دیگه تقسیم بکنیم. یعنی چی؟ میخواد خسارتی بزنه، میخواد زیان بزنه، میخواییم بیاییم تقسیم بندیشون کنیم شامل چه چیزهایی میشن. دسته اول مالی، خسارت و زیانی که زده میشه میتونه مالی باشه، میتونه به عین مال باشه، مثل آسیب زدن مثلا به یه گوشی یا موبایل، همون زدن شیشه خونه یا خونه همسایه یا ماشین، کسی به عین یک مال آسیبی بزنه. دسته دوم، آیا منفعت هم میشه؟ به منفعت هم میتونیم ما آسیب برسونیم، خسارت بزنیم؟ بله میشه. به چه نه؟ مثلا من صاحب یک اتومبیل هستم، میخوام باهاش یه سفر شمال داشته باشم، یکی میاد مانع استفاده من و این سفر شمال من میشه، نمیذاره از منافع اتومبیلم استفاده کنم. خب اینجا باز هم میگیم امکان پذیره، میتونه خسارت نسبت به منافع و منفعت باشه. خب یعنی اصلا خسارت زدنش محسوس و ملموس نیست، فقط مانع منتفع شدن از عین مال خودم شده، مانع منتفع شدن من شده، باز هم اینجا میگیم قابل مطالبه هست. سوال، آیا میشه زیان یا همون آسیب یا حالا خسارت
هم به عین مال باشه هم به منفعت. پاسخ مثبت. مثل چی؟ مثل اینکه همون شخصی که مانع استفاده از ماشین خودم شده، مانع شده منتفع بشم از ماشین خودم، میزنه شیشه ماشین من هم میشکونه. یعنی هم زیان به منفعت زده، هم به عین مال خودم. خب دسته اول که بهتون گفتم مالیه، هم گفتیم عین مال هم به منفعت. حالا دسته دوم از زیان ها میتونه زیان جسمی یا بدنی باشه. خب محدودیت موضوعیتش کجاست؟ قانون مجازات؟ بحث دیگه؟ مثلا میزنه دست و پای یکی رو میشکونه، میزنه دماغش رو میشکونه، خب آسیب زده دیگه، جسمانی هم بوده. دسته دوم میتونیم از زیان‌های معنوی صحبت بکنیم. یعنی چی؟ محدوده موضوعیتش کجاست؟ آیین دادرسی کیفری. ماده 14 آدک چی گفته؟ میگه مصادیقی چون حدک حیثیت، شخصیت، عواطف، احساسات، اعتبار شخص، اصلا اعتبار شغلیش، خانوادگیش، اجتماعیش، آسیب و زیان معنوی بزنه. خب پس به عنوان آسیب و زیان معنوی اونو حمایت میکنه قانون. دوستان اون عین و منفعت و عین مال و منفعت، زیان زدنش، محدوده موضوعیتش توی قانون مدنیه. خب حالا نسبت به همین حدک حیثیت و اینها بخوایم مثال بزنیم، مثلا زیان معنوی، مثلا یه شخصی که صاحب شغلی چون کبابی یا حالا هر شغلی داشته، سالیان سال هم حالا گوشت علا داده، کبابی علا داده بدون هیچ مشکلی، یه دست آدم منباب اداوت و حالا دشمنی میان تو اون منطقه یا حالا تو اون محدودهی که فعالیت میکنن، این آقا فعالیت میکنه صاحب این شغل، ایجاد زمزمی میکنن و توی اون محل اعلام میکنن که مثلا به جای گوشت علا مثلا گوشت الاغ استفاده میکنه. خب اینجا به اعتبار اون شخص لطمه زده شده دوستان، آسیب زده شده. اما چه نوعی؟ از لحاظ و جنبه معنوی. خب این خسارت به معنوی به چه نحو پوشش داده میشه، به چه نحو جوان میشه؟ دیدگاه های مختلفی هست نسبت به این یکی، نسبت به این دسته، نسبت به این دسته از زیان ها دیدگاه های مختلفی هست. بعضی از اساتید علم حقوق معتقدن که به صرف این که حالا یه لطمه معنوی زده شده، شخص مقابل مسئوله و باید جبران و خسارت کنه، قابل مطالبه است، مثلا توهین کنه. اما نص قانون چی میگه؟ اگه دقت کنید ماده 14 آیین دادرسی کیفری رو بخونید، میگه دادگاه به علاوه صدور حکم ملزم به جبران خسارت مادی هست. ببین، به علاوه صدور حکم ملزم به جبران خسارت مادی هست. خب نتیجه یعنی چی؟ یعنی نتیجه آسیب و زیان معنوی چیزی نیست جز جبران خسارت به شکل مادی. یعنی چی؟ یعنی دادگاه، قانون و خب یعنی چی؟ یعنی دیدگاه قانون و دادگاه و کلن به این سمت و سوه که کسی که لطمه میزنه اون هم معنوی بیاد یه پولی بده محکومش کنیم تا هم به آسیب دیده و زیان دیده به قولی یه ژلوفن داده باشیم، یه تسکینی بهش داده باشیم. چون از قدیم هم گفتن پول به هر دردی دواست،
همین که بدترین نوع تنبیه به زیان زنندگان همین بعد مالی و محکوم مالی شدن هاست. فلسفش اینه. پس کسی که حد که حیثیت میکنه، زیان معنوی میزنه، اعتبار اشخاص رو بهشون لطمه میزنه، ماده 14 آیین دادرسی کیفری چی گفته؟ میگه دادگاه حکم تو که صادر کردی هیچ، تصمیم تو که انجام دادی گرفتی هیچ، به جبران خسارت مادی هم محکومش بکن. بذار بیاد به پاس این همه، حالا نمیگیم توهین و زیان معنوی که زدی، بیا از لحاظ مادی هم یه خسارتی بده. خب خسارت مادی هم داد، ادامهش همین؟ نه، همین کافی نیست، همین کافی نیست، خسارت مادی کافی نیست. ماده 14 آیین دادرسی کیفری گفته دادگاه میتواند، یعنی دادگاه، دادگاه جان من دست تو باز گذاشتم، خودت به صلاح دیده، خودت اگه دیدی لطمه‌ای که زده شده عمیقه، به اون مجازات همون پول دادن هست، یه مجازات دیگه اضافه کن. مثل چی؟ مثلا اصلا چاپ در روزنامه ها، بذار اعاده حیثیت بشه دیگه. من دست تو باز گذاشتم، هم پوشش بده، پس اگه زیان معنوی زده شد، خسارت معنوی زده شد، هم باید خسارت مادی بده محکوم. همین که چی؟ زیان زننده. همین که چی؟ دادگاه من دست تو باز گذاشتم. به عمق فاجعه نگاه کن، اگه باز هم نیاز به مجازات بود، یه مجازات دیگه هم اضافه کن. از کدوم مجازات ها؟ تو ماده 14 وسط گذاشتم، مثلا چاپ در روزنامه ها، اعاده حیثیت کن واسه این بند خدا. خب دسته 4 زیان جمعی. زیان جمعی یعنی چی؟ خب زیان جمعی یعنی یک عده، صنف، مشاغل که عمومیت دارن، میگم خدمتتون که عمومیت دارن، اینها بهشون زیان جمعی زده بشه. مثلا سریال درهاشیه توی سکانساش به پزشکان توهین شده بود. آیا به پزشکان یک خیابون خاصی، یک مجتمع خاصی توهین شده بود؟ نه، میگیم کلن به پزشکان توهین شده بود. خب نحوه مطالبهش به چه شکله؟ توسط متولیش. مثلا کی؟ متولی پزشکان کیه؟ سازمان نظام پزشکی دیگه. یا اگه فرض کنیم مثلا تو همین سریال توهین به وکلا شده بود، اینجا متولی وکلا کیه؟ کانون وکلا. پس دوستان توی این قسم، توی این دسته بندی زیان جمعی، کی میتونه مطالبه بکنه؟ متولی اون صنف. خودشون مستقیما نمیتونن اقدام کنن و متولیش باید اقدام بکنه. خب که گفتیم نکتش هم اینجا بود که مخاطب این توهین کل صاحبان اون صنف باشن. حالا مثلا 5 از پزشکان، مثلا اسم 5 از پزشکان رو گفته باشه، یا مثلا پزشکان خیابان فلان، نه اینا شامل نمیشه، شامل کل اون صنف باید باشه. که گفتیم به تنهایی هم نمیتونن اقامه دعوا بکنن، اتحادیهشون، کانونشون، متولیشون باید این اقدام رو انجام بده. حالا مبحث بعدی، این که ما گفتیم میخواییم مطالبه بکنیم، زیان رو میخواییم مطالبه کنیم، چه شرایطی باید داشته باشه؟ همجور بگیم خب زیان زده شد، خسارت زده شد، من میخواییم مطالبه کنم. نه، چنین چیزی نیست. یه شرایطی بایستی داشته باشه. این شرایط چیه؟ یکی این که شرط اول این که اون زیان یا اون خسارت یا اون حالا آسیبی که زده شده مسلم باشه، یعنی احتمالی نباشه، شاید اما و اگر اینا نداشته باشه، مسلم باشه. این خسارت زده شد، تمام، مسلمه دیگه. پس احتمالی بودن قابلیت مطالبه نخواهد داشت. مثلا من استاد هستم، خب بابت تدریس به شما یه حق و زحمه‌ای به ما میدن. حالا اگه یکی مانع اومدن من به ساعت کلاس شما بشه، آیا میتونم بگم شما به من زیان زدی به دو شکل؟ یکی این که اول مانع کسب منفعت من شدی، منو نذاشتی که این کلاس رو تشکیل بدم بابت ساعت کلاسی، خب من حق و زحمتشو از دست دادم. بله، اینجا قابل مطالبه هست دوستان، چون اینجا زیان کاملا مسلمه. خب اما میتونم بگم شمایی که مانع من شدی نذاشتی توی کلاس مسئله روز یک شنبه حاضر بشم، ممکن بود با حاضر شدن من توی اون کلاس و توی دانشگاه یه سری کلاس دیگه هم به من پیشنهاد داده بشه. خب شما اون شانس رو هم از من سلب کردی. آیا میتونم نسبت به این زیان و خسارت من مطالبه کنم؟ اینجا میگیم نه، چون احتمالیه، چون مسلم نیست، چون اما توشه، چون اگه توشه. خب پس بایستی مسلم باشه. شرط دوم، باید مستقیم باشه. یعنی چی؟ فرض کنید یک خط تولید دوغ و لبنیات مثلا شرکت فلان، اسم نمیگیم، یکی به خط تولید دوغ و لبنیات یه شرکتی آسیب میزنه، خسارت میزنه، دیگه نمیتونه محصولات لبنیشو تولید بکنه. خب آیا این شرکت با این خط تولید دیگه میتونه دوغ و لبنیات تولید کنه؟ نه، نمیتونه. مستقیماً به این خط تولید آسیب زده شده، نابود شده این خط تولید. خب حالا غیر مستقیم چیه؟ یه لبنیاتی هست دوغ و لبنیاتشو از این شرکت تهیه میکنه. خب یه لبنیاتی هست دوغ و لبنیاتشو از محصولات لبنیشو از این شرکت تأمین میکنه، تهیه میکنه، میاد به اون آسیب زننده میگه تو اومدی خط تولید این شرکت رو بستی، آسیب بزدی، خسارت بزدی، این شرکت دیگه نتونسته تولید کنه، الان منم دیگه نمیتونم کاسبی کنم، پس بیا واسه منم جبران خسارت کن، من میخوام ازت مطالبه کنم. اینجا میگیم نه، شما مستقیماً خسارت دیده نیستی، شما واسطه ای. ما نمیتونیم اینجا واسطه شما هم نمیتونیم خسارت تعیین بکنیم. خب شخص مستقیم زیان دیده نیستی، اصطلاحاً بهش میگیم خسارت منتسب به توی واسطه نیست. حالا شرط سوم، نامشروع باشه، یعنی قانونی نباشه، به موجب شرع و قانون هم نباشه. مثال دوستان، من هر کدومه که توضیح میدم مثالش هم بهتون میگم که خوب توی ذهنتون تثبیت بشه. مثال فرض کنید به موجب یه قانون، یه ماده یه قانونی، کسی نباید سد معبر کنه. حالا یکی بیاد وسط اتوبان میخواد کاسبی کنه با وانتش، مانع گذر اتومبیل های اونجا میشه، سد معبر میخواد بکنه. ما که قانون گفته اینجا تو نباید کاسبی بکنی، اینجا نباید سد معبر کنی. حالا اماکن میاد از اون منطقه میگذره، این مانع کاسبی این آقا میشه. او این آقایی که اونجا وانت گذاشته داره کاسبی میکنه، حالا وسط اتوبان اماکن و حالا تیم گشت شهر داره میاد که مانع کاسبی این آقا میشه. آیا این آقای وانتی میتونه بیاد بگه شما مانع کاسبی من شدی، به من خسارت زدی؟ من میخوام از شما مطالبه خسارت کنم. اینجا میگیم نه، به موجب قانون اون شخص زیان دیده در این مثال حق نداشته اونجا کاسبی کنه، مشروع نبوده، قانونی نبوده، پس حق مطالبه زیان و اقامه دعوا هم نخواهی داشت. حالا تو همین مثال اگه اون تیم گشت، حالا اماکن یا تیم گشت شهر داریم، آسیبی به وانت اون شخص بزن، ببین مانع کاسبی شدن یه مسئله است، این که بیاد آسیبی ملموس مادی فیزیکی به وانت اون شخص بزنه، اینجا میگیم بله میتونه، حق نداشت. شما تکلیف داشتی مانع این که ایشون سد معبر کرده تو اتوبان، شما میتونستی مانعیتشو مانع بشی، اما نمیتونی به وسیله های به اموالی که قانون حمایت میکنه از اموال عموم آسیب بزنی، خسارت بزنی. اینجا اون وانتی نسبت به آسیب زدن به وانت خودش میتونه اقامه دعوا کنه و مطالبه یه خسارت کنه. خب شرط بعد این که شخصی باشه یعنی چی؟ یادتونه همین الان زیان جمعی رو بهتون گفتم، مثال هم زدم، مثلا زیان معنوی به صنف پزشکان و وکلا، اینجا زیان معنویه. اما شخصی یعنی چی؟ یعنی تعداد مشخص، مخاطب مشخص. مثلا این دو پزشک، این 10 وکیل ساکن منطقه مثلا فلان اهواز. خب اینجا مسئله شخصی میشه. حالا شرط پنجم این که اون زیانی که زده شده، اون خسارتی که زده شده قبلا جبران نشده باشه. نمیشه که. چند دفعه پول میخوای؟ یه دفعه میتونیم بهت خسارت بدیم. دوستان یه اصلی هست به اسم اصل ممنوعیت جبران مضاعف، یعنی زیان، لطمه، خسارتی که زده بشه بیش از یک دفعه قابل مطالبه و جبران نخواهد بود. مثلا ماده، حالا میخواییم بیاییم تو قانون ببینیم آیا این صحبتایی که ما این همه گفتیم کجای قانون هستن. ماده 319 قانون مدنی میگه اگه مالک تمام یا قسمتی از مال مقصوب، یعنی مال غصب شده، از یکی از قاصبین گرفته باشه، حق رجوع به بقیه قاصبین رو نخواهد داشت. نسبت به چی؟ نسبت به مال مأخوذه، نسبت به مالی که قبلا از یکی از قاصبین اونو به مالک داده. دیگه نمیتونه بیاد مطالبه مضاعف کنه که یه دفعه شما خسارتی که به شما زده شده پوشش داده شد، تموم شد، دیگه نمیتونی بیای مطالبه کنی. بازم مثال قانونیش، خب مثل بیمه، فرض کنی توی یه سانحه‌ای تصادفی یک اتومبیل به یه شخصی بزنه. خب آیا اون شخص زیان دیده، شخص ثالث هم میتونه از بیمه مطالبه خسارت کنه؟ و هم کسی که دارنده یه اتومبیل بوده و بهش آسیب زده، یعنی از دوتا. اینجا پاسخ منفیه. اصل ممنوعیت میاد وسط. اما اگه یه قسمتیشو جبران کرده باشه بیمه، اون به جای خود نسبت به مابقی و بخش جبران نشده میتونه مطالبه کنه. خب شرط بعدیش اینه که قابل پیش بینی باشه. یعنی چی؟ یعنی که من یه گلدون خیلی سنگین دارم، خب میام میذارم تو بالکن، تو بالکنی که به یک سمتش به سمت خیابون و کوچه هستش. علل اصول، ببین علل اصول از خود بالکن گلدون سنگینه توی بالکن هم گذاشته شده، علل اصول از خود بالکن با یک وزش باد به سمت خیابون یا کوچه هل داده نمیشه که بیفته به سر به شخص ثالث که توی کوچه است که آسیب بهش بزنه. اما علل اصول، اما اگه من اون گلدون رو به یه نحوی توی بالکن دیدیم، بعضی بالکن ها یه لبه نازک دارن که حالت گلدون ها نمایش داده میشن، واضح هم مشخصن، بذارم اونجا توی اون لبه بالکن، خب احتمال افتادنش خیلی زیاده، ولو با یه وزش باد سطحی نه عمیق. اینجا بله، اینجا اگه به کسی آسیبی زد من باید شخصا پاسخگو باشم، چون قابل پیش بینی بود، بایستی من مواظبت میکردم. خب یه مبحث دیگه هم هست که این مبحث هم توضیح بدم و مطالب این جلسه تموم بشه. خب بحث بعدی که بازم حائز اهمیته، بحث عدم النفع. به گوشتون شاید خورده باشه یا تو جز که اگه مطالعه داشته باشید دیده باشید. خب عدم النفع چیه دوستان؟ عدم النفع دو حالت، حالت اول منفعت ممکن الحصول و منفعت محتمل الحصول، حالا هر کدوم رو جداگونه توضیح میدم بهتون. عدم النفع دو حالته، حالت اول منفعت ممکن الحصول، یعنی این که توی زندگی و مسیر و عادی زندگی این پول این منفعت به دست می اومد، اما یک مانع ایجاد شده، مانع به دست اومدن، مانع حصول این پول یا منفعت شد. حالا با مثال بهتون میگم، مثلا یکی مانع اشتغال یک صاحب تاکسی در خط ثابت خودش میشه، یه صاحب تاکسی توی خط ثابت خودش در طول روز اونجا میتونه کسب منفعت بکنه. خب این صاحب تاکسی یکی میاد مانعش میشه، یکی مانع کسب منفعتش میشه. خب اینجا آیا ما میتونیم مطالبه کنیم، خسارت رو مطالبه بکنیم؟ اینجا میگیم بله، منفعت رو از ما سلب بکنن با وجود این مثال اینجا قابل مطالبه هست، 100% قابل مطالبه هست. در طول روز چقدر میتونسته کاسبی کنه تو اون خط؟ نوزی مثلا 1 میلیون 2 میلیون، اونو میتونه مطالبه بکنه. خب اونو میتونه مطالبه کنه. حالا منفعت محتمل الحصول، ببین داره از یه چیز احتمالی صحبت میکنه، یعنی اگه اون یعنی چی؟ یعنی اول اینکه بدونید اما و اگه و شاید و اینا توش هست، این کلن قابل مطالبه نیست دوستان. مثلا همون صاحب تاکسی توی همون مثال قبلی بیاد بگه تو اومدی مانع من شدی، مانع مسافرکشی من شدی، شاید اگه من توی اون خط تاکسی می اومدم که تو مانع من شدی، به من پیشنهاد سفر به شمال یا مشهد می شد. خب که به جای این که در طول روز مثلا 1 تومن 2 تومن کاسبی کنم، روزی مثلا 5 میلیون من میتونستم کاسبی کنم. آیا این ولی چون تو مانع شدی این شانس رو من از دست دادم. خب آیا این قابل مطالبه هست؟ اینجا میگیم پاسخ منفیه، این منفعت محتمل الحصوله، شانسیه، اما و اگه و شاید توش هست پس قابل مطالبه نیست. خب یه نکته دیگه هم بهتون بگم، با مثال هم بهتون میگم. اگه من الان بخوام از اتومبیلم استفاده کنم و یکی مانع استفاده من از اتومبیل خودم به مدت یه هفته بشه، ما گفتیم خسارت میتونه من نسبت به این یا منفعت باشه دیگه، اتومبیلم استفاده ازش منفعت جز منافع محسوب میشه. خب من اگه بخوام از اتومبیلم استفاده کنم، یکی مانع استفاده من از اتومبیلم به مدت یه هفته بشه، خب این منفعت و منتفع شدن من از اتومبیلم ناظر به گذشته است. خب میخوام اینو بهتون بگم، یه خط طولی زمان تو ذهنتون داشته باشین، مثلا از 1/3 تا 7/3 این مدت زمان ناظر به گذشته است، ناظر به گذشته است. خب شما به مدت یک هفته نذاشتین من از منفعت این اتومبیل خودم استفاده کنم. این عدم و نفع دوستان 100% قابل مطالبه است، ناظر به گذشته است. اما عدم و نفع ناظر به آینده مطلقا قابل مطالبه نیست. شما نذاشتی من در هفته گذشته یک هفته از اتومبیلم استفاده کنم، نمیتونم بگم خب تو آینده هم من میتونستم اینو انجام بدم و اونو انجام بدم، مانع شدی پس اونم ازت مطالبه میکنم. نه، عدم و نفع نسبت به گذشته، ایام گذشته 100% قابل مطالبه است، نسبت به آینده مطلقا قابل مطالبه نیست. خب این مبحث از کجا اومده؟ اینی که من الان خدمتتون توضیح دادم، تبصره 2 ماده 14 آیین دادرسی کیفری. خب تو همین تبصره 2 تا نکته هست. نکته اول این که گفته منافع ممکن الحصول یا اصطلاحاً عدم و نفع مسلم هستش. نکته دوم مسلم بودن و خدمتتون گفتم. خب نکته دوم منافع ممکن الحصول به آیتم هایی داد اختصاص داده شده که صدق اتلاف میکنن، صدق اتلاف میکنن. پس میخواد چی رو بگه؟ میگه منافع ممکن الحصولی که ما صحبت کردیم که قابل مطالبه هستن، که قابلیت مطالبه خواهند داشت، مصداق اتلاف یا فوت منفعت باید باشه. حواستون رو به این نکاتی که خدمتتون گفتم هم بدین، یه جا یادداشت کنین، اگه جایی متوجه نشدین سوالاتتون رو یادداشت کنید، توی جلسات آینده به امید خدا وسطون توضیح خواهیم داد. موفق باشید و خداحافظتون.